بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز به آخرین جلسه از بحث سیر تاریخی عقل و فقاهت میرسیم که به این تفصیل و گستردگی من شاید خیلی فحص کردم جاهای مختلف، ولی به این دقت و گستردگی هیچ جایی حداقل خودم ندیدم. اهمیت این بحث از چندین و چند جهته که بذارید من جلسه بعد که دیگه در واقع میخواییم بگیم حالا از این بحث‌های تاریخی میخواییم چه ثمرات تحقیقی تحصیلی بگیریم و حالا میخواییم به جنبندی اون مقدمات بپردازیم. عملا بذارید جلسه بعد توضیح میدم. این جلسه در ادامه بحثی که داشتیم رسیدیم به شاگردان وحید تا رسیدیم به شیخ. اجمالا شیخ هم توضیح دادید. از امروز میخواییم تمرکز کنیم رو کاری که شیخ بعدم آخوند تا برسه به متأخرین و معاصرین نسبت به عقل چه اتفاقی افتاد. همین روندی که داشتید دیدید بحث عقل فقط یه ریز موضوع نبود. بگید حالا مثلا بحث عقل اونقدر مهم نیست که اینقدر براش وقت بذارید. چرا؟ وقتی که خوب دقت بکنید، حالا باز بعدن هم جلسه بعدم جنبندی میکنم خدمتون، بحث عقل تو تراث ما فقط یه بحث نیست. مثلا بگید حالا یه مسئله از صد تا مسئله است، اینجوری نیستش. مسئله عقل گره با چند تا کلان مسئله تو علم اصول و فقه خورده، مرتبط با فرایند فقاهت و استنباط، مرتبط با روش فهم مسائل مستنبطه از مستحدث است که توش روایت مثلا کم داشته باشیم. از چند جهت به چند تا بحث مرتبط با اصول عملیه است، مرتبط با بحث مفاهیم، مرتبط با چندین بحث خیلی بنیادین و مهمه. امروزه شاید بحث عقل و یه بحث خیلی حقیر و کوچیکی ناخودآگاه میبینن. حالا توضیح میدم چرا به این روزگار رسیدیم، ولی سیر تاریخیشو که بررسی کردیم، نکاتشو گفتیم، میبینید با خیلی مسائل گره میخوره. عملا یکی از اون شاه کلیدای بررسی فرایند فقاهت توی شیعه است. حالا اجمالا ما همچنان جلو میریم، این آخرین جلسه از تاریخ هم عرض کنیم که دیگه دوره بعد از آخوند باشه. جلسه پیش دیدید این دوره وحید تا شیخ خیلی دوره طلایی بودش. تراثی که مرتبط با عقل بود همه توش حرف داشتن، مفصل، عنواندار، همه در واقع مطالب خیلی مفصل و مهم می داشتن. در واقع اگه بخوایم خیلی سریع خلاصه‌ای بکنیم این دوره طلایی، چون الان که میخوایم شروع کنیم میرسیم به آخوند، به بعد یه دوران خلاصه ناخوشی پیش میاد برای بحث عقل، که اصلا بحث عقل مزمحل میشه و خیلی متاسفانه بعد از آخوند این مشکلات هستش. به خاطر این تاکید دارم دوره وحید تا شیخ رو جدی بگیرید. تراث خیلی خیلی مهمی، خیلی خیلی مهمی مخصوص تو این بحثای ما اونجا وجود داره که جلسه پیش گفتم. بخوام یه جنبندی بکنم، یه دقتایی وجود داره که شاید جلسه پیش منتقل نشد. ببینید به طور خلاصه وحید تا شیخ، خود وحید اگه بخوایم بگیم دو طبقه شاگرد اصلی داره. یه طبقهش شاگردایی بودن که اینا مثل کی؟ مثل بحرالعلوم، مثل کاشف الغطا، مثل در واقع نراقی، مهدی نراقی. بله؟ نه نه نه، این دسته اول، این ستایی که میگم به طور خاص مهدی نراقی، یعنی نراقی پدر، بحرالعلوم و کاشف الغطا، اینا در واقع طبقه اول و حلقه اول شاگردان ایشونن. اینا کسایی بودن که شاگرد صاحب حدائق بودن. وحید میره اونجا اینا رو به یه معنا نجات میده، به یک معنا. حالا داستان تاریخیش مفصله، من فقط دارم یه جنبندی میکنم، اینا رو جلسه پیش اجمالا توضیح دادم، بعد سر جاش باید یه بحث مفصلی تو تاریخ فقاهت داشته باشیم، خیلی اینجا رو میشه باز کرد. طبقه بعدی در واقع کسایی هن که دیگه شاگرد صاحب حدائق نبودن و دیگه همه کار جدی علمیشون پیش خود وحید بوده. صاحب ریاض اینجای، صاحب قوانین اینجای، یعنی میشه در واقع اون حلقه دوم که اینا خیلی افراد مهم میان، صاحب ریاض، صاحب قوانین، مثل کاظمی عرجی، ایشون که سنش بالا بوده ولی چون دیر طلبه شده، همون نکاتی که عرض کردم، مثل صاحب مفتال کرامه، سید جواد عاملی، این چهار نفر به طور مشخص. یه طبقه سوم شاگردانی هم داره که به من بگید این طبقه سوم، من دیگه جز شاگردان مستقیم وحید خیلی حساب نمی‌کنم، گرچه پیش وحید مستقیم درس خوندن. ببینید یه سری افراد هستن مثل فرض کنید که مثلا درباره پسر صاحب ریاض سید مجاهد گفته شده مثلا دو سال پیش وحید درس خونده، مثلا درباره صاحب هدایت المرشدین گفته شده مثلا یکی دو سه سال چند سال پیش وحید درس خونده، یا مثل صاحب مقابس صاحب مقابس که اسدالله کاظمی توستری باشه، اینا گفته شده درس خوندن ولی سن و سالشون همیشه من بررسی میکردم میدیدم که نمیخوره، اینا مثلا 15 16 17 سالشون بوده. خب چجوری رفتن پیش وحید؟ خب آدم همیشه احساس کنه وحید اون موقع دیگه نهایی ترین درس ها رو میداده. این تا یه شاهد تاریخی پیدا کردم، بالاخره این برام حل شد. وحید اواخر عمرش فقط لمعه و شرایع درس میداده. اواخر عمرش هم حالا وحید یه بار خود وحید چیز داره که اصلا یه مهندسی کرد، یه رهبری کرد حوزه ها رو، شاگردانی تربیت کرد، آخر اون خودش اومد از پایین شروع کرد کار کردن، شاگردانش رو فرستاد، خودش کربلا بود دیگه، به نجف فرستاد، به قم فرستاد، به اصفهان فرستاد، اصلا فضای فقاهت شیعه رو مدیریت کرد. خیلی وحید یه چیز عجیب غریبی از این جهت. اینا کسایی هستند که مثلا این افرادی که عرض کردم، اینا کسایی هستند که شروع طلبگیشون با وحید بوده، یعنی لقمه رو پیش وحید بخوندن، بعد که اومدن بالاتر پیش شاگردان وحید دروس سطوح عالی و نهایی رو خوندن. مثلا لقمه رو پیش وحید خوندن، دروس سطوح بالاتر رو پیش کی خوندن؟ مثلا پیش صاحب ریاض خوندن. خودم همیشه احساس می‌کنم چرا اینجوری شده، این اون شاهد تاریخیش بود. بخاطر همین دسته سوم مثل این افراد، احمد نراقی مثلا اینجوریه، ملا احمد یه سال آخر پیش وحید درس خونده، نمیدونم صاحب هدایت المرشدین اینجوریه، صاحب مقابس اینجوریه، یکی از پسرای کاشف الکتاب موسی هم به نظرم در واقع اینجوری باشه، حالا هستن افرادی که اینجوریان، ولی اینا رو در واقع بعد جز شاگردان مستقیم وحید حساب نکرد. اینا میرن در واقع تو طبقه بعد، طبقه ای که در واقع گفتم شاگردان شاگردان وحیدن. خب اولش که همینان که یه ذره پیش وحید درس خوندن، افراد مهمی هم که عرض کردم دیگه، مثلا مثل برادر صاحب هدایت، یعنی صاحب فصول، مثل صاحب فصول، مثل صاحب ضوابط الاصول، مثل شریف العلماء، مثل خود صاحب جواهر، خود صاحب جواهر تو این طبقه شاگردان شاگردان وحید دیگه، اینا غالبا پیش مثلا بحرالعلوم و پیش کاشف الغطا و پیش صاحب ریاض و صاحب قوانین و اینا درس خوندن. مخصوص یکی از پسرای کاشف الغطا هم اینجاست، حسن صاحب کاشف الغطا چند تا پسر داشته که اینا خیلی مهمه. حالا رسیدیم تا شیخ، رسیدیم تا شیخ، دیدید که شیخ تو اون کتاب مرسومش که کتاب در واقع مطارح باشه، جلد 2 317 تا 427 همون بحثای مرسوم ادله عقلیه رو تا حدی آورد، ولی از اینجا تازه بحث امروزمون شروع میشه. اونم اینه که شیخ اومد یه ابتکار ویژه‌ای انجام داد، با یه چینش جدید مباحث اصول مطرح کرد که امروزه به اسم رسائل ما میشناسیم، همین رسائلی که پای حرف میخونیم، در واقع همون در واقع فرائد الاصول شیخ، یه چینش جدید از علم اصول مخصوص تو باب حجج و اصول عملی است. این خیلی فواید داشت این کار شیخ، خیلی، یعنی واقعا حالا ببینید تقسیمش از نوع ورودش به قطع و زن، یعنی اصلا مقسم رو گذاشت قطع، زن، شک، مباحث اصول ذیل قطع و زن و شک سامان داد. خیلی فواید داشت، یه مشکل داشت، مشکلش اتفاقا دقیقا تو این بحث عقله. ببینید تو این تراز الادلت العقلیه رو که می آوردن، تا الان با هم صحبت کردیم دیگه، از قدیم شروع کردیم، رسیدیم به وافیه، رسیدیم به وحید و در واقع شاگردانش و شاگردان شاگردانش، الادلت العقلیه دیدید یه اولا هیته خیلی گسترده‌ای داشت، مباحث اصول عملیه توش بود، مثل برایت و استصحاب، مباحث مفاهیم توش بود، خیلی چیزا توش بود، یه بحث مستقلی هم می آوردن. کجا می آوردن؟ یعنی تا الان چینش چجوری بود؟ گفتن آقا ما تو علم اصول می‌خوایم اصول فقه باشیم، اصول فقه چهار چیز است، ادله فقه چهار چیز است، منابع فقه چهار چیز است، کتاب، سنت، اجماع، عقل، بر هر کدوم یه باب جدا باز میکردن، بحث میکردن. شیخ دیگه نیومد منبع محور تو رسائل کار، تو مطارح این کارو کرد، ولی تو رسائل دیگه منبع محور نبود، بلکه حالت در واقع مجتهد محور بود. یعنی آقا تو به هر حال قطع داری، یا زن داری یا شک داری، حالا کاری نداشت که متعلق قطع و زنه تو بیاد تفکیک کنه که قرآن سنت نمیدونم عقل اجماع، نه، همین حالت تو محور تبدیبه شد. مشکل چی شد؟ مشکل این شد که مباحث عقل که قبلا یه جا منسجم جمع بود، یا مباحث کتاب که یه جا منسجم جمع بود، اینا خورد شد، یه سریش ذیل قطع، یه سریش ذیل زن، یه سریش مثلا ذیل شک، اینجوری. که البته حالا اینی که دارم میگم خیلی دقیق نیست، ولی اجمالا همینجوریه. خود شیخ حواسش به این هست، خوبم حواسش هست، چون مطالب رو درس داده، اون سبک رو قشنگ عکس کرده. مشکل از تقریبا میشه گفت بعد از وحید شروع میشه، بعد از شیخ شروع میشه، که شاگردان شیخ دیگه اصلا خیلی توجه لازم و به بحث ادله عقلیه و اینکه باید این منابع جدا جدا بررسی بشه ندارن. مخصوص میرسه به آخوند خراسانی. آخوند خراسانی میاد اصلا، ببین شیخ تبویب اصولشو از اول تا آخر اینجوری نکرد، رسائل جداگونه ای نوشت، یعنی کتاب اصلیش بود، آخوند اومد سبک تبویب رسائل رو اوورد تو کفایه، یعنی باب حججشو دیگه منبع محور تبویب نکرد که کتاب سنت عقل اجماع چهار تا باب جدا داشته باشه. یعنی کفایه رو که باز میکنه، جلد یکیش مباحث الفاظه، جلد دوش مباحث حججه، مباحث حجج آدم انتظار داره همون چهار تا عقل، کتاب سنت، اجماع، عقل، قشنگ مباحث. ولی آخوند اینجا رو چیکار کرد؟ در واقع حالت مجتهد محور مثل شیخ، یعنی شروعش اینه که آقا باب حججش قطع، زن مثلا شک که میره تو اصول عملی و اینا. این باعث شد که مباحث عقل به طور مشخص خورد بشه و گم بشه، تیکه تیکه رفته ذیل جاهای مختلف. مثلا غیر مستقلات عقلیه که تا الان همش یه جا ذیل خود باب عقل بحث میشد، تو کار آخوند رفته ذیل چی؟ غیر مستقلات، مثل مسئله ضد و مقدمه واجب اینا، رفته خورد شده، رفته ذیل مباحث الفاظ. تا قبل از آخوند خیلی این کار مفصل انجام نمیشد الا در قدما. قدما که بحث عقل و جمع، یادتونه قدما یعنی قبل از اخباریگری، بحث عقل یه جا تو اصول جمع نبود، اونا هم پراکنده بود. متاسفانه با این کار عملاً یه پسرفتی تو کار آخوند انجام شد، یعنی به جای اینکه این تلاشایی که از وحید تا شیخ قشنگ بحث منسجم شده بود، یه جا جمع شده بود، دوباره برگشت یه بازگشتی به قدما که پخ شد. مستقلات کجا آورد آخوند؟ غیر مستقلات رفت زیر الفاظ. مستقلات که به طور مشخص بحث ملازمه عقل و شعر باشه، بحث حسن و قبح باشه، رو کجا آوردیشون؟ متاسفانه آخوند یه باب جدایی هم برای این باز نکرد. شیخ هم باز نکرده بودا، یعنی عملا همون کار شیخ خودشون تکرار کرد. ولی خب شیخ چون سبک مرسوم و تو مطارح درس داده بود، باز آدم میگه که خب شیخ خودش گفته، من که اونجا گفتم، حالا دارم از یه زاویه دیگه میگم، لزومی نداره. ولی آخوند که همه هویتش شده چی؟ شده همین کتاب، هیچ بابی هم برای حسن و قبح، برای ملازمه باز نکرد، اما لابلای مباحث اینا رو مطرح کرد. مثلا به تناسب ذیل براءت، به تناسب ذیل استصحاب، به تناسب ذیل براءت کجا؟ ادله عقلیه بر براءت، یعنی براءت عقلی. ذیل مثلا تعارض ادله، ذیل مقدمه واجب، ذیل تراکم این مباحث عقل هست، نه اینکه تو کفایه نیست محتوان، ولی باز دوباره پخش شد. دوباره باید یکم با زحمت اینا رو جمع و جور بکنیم و اون انسجام اصلا نداره، اصلا، یعنی اصلا اون انسجام نداره. متاسفانه بعد از آخوندم که مدار در واقع کفایه شد، این بس تا امروز گم شده. حالا چند نفر تلاش کردن اینو جداش بکنن، که یکی از اون کسایی که خیلی موفق بوده تو جمع کردن اینا و منسجم کردنش بعد از آخوند، قطعا مرحوم مظفره، یعنی شاید اینطوری بشه گفت هیچ کسی مثل مرحوم مظفر تو این کار موفق نبوده، که مباحثی که در واقع خیلی خوب قبلا جمع بود، بعد با این کار شیخ و آخوند پراکنده شد، و متاسفانه متأخرین مثل ناینی و اینا تا برسه آقای خویی اینا خیلی جمعش نکردن، مرحوم مظفر این کارو تونست بکنه که بعد از ایشون شهید صدر هم از ایشون الگو میگیره. تو حلقه ثانی برید ببینید دلیل عقل یه باب جدا داره، تو حلقه ثانی به طور خاص اینجوریه. شهید صدر تو درسای خارجشون هم این کارو نکردن، تو حلقه ثالث هم به حلقه ثانیه ارجاع میده. یعنی حلقه ثانیه من تا حدی اونم شهید صدر، ولی باز مرحوم مظفر منسجم تره بحثش. شهید صدر هم این زحمتو کشید. از مدرسه قوم هم آدم انتظار داشت همچین چیزی، از مثل علامه که پدر جد عقله، از مثل امام، از مثل آقا مصطفی خمینی، ولی خب متاسفانه تو اصول این کار رو نکردن. ولی آیه سبحانی به این مسئله خیلی توجه کرده، یعنی آیه سبحانی که به یه معنا جمع نگاه مدرسه قوم و ایناست که توضیح دادم شاید هر سه بزرگی مدرسه قوم بوده، آیه سبحانی به این توجه کرده، اصلا یه رساله جدا داره، یه رساله جدا داره که در واقع جدا اینجوری چاپ شده به این اسم رسائل اصولیه، رساله های اصولی های سبحانی به اسم رسائل اصولیه چاپ شده، همین نشر خودشون هم چاپ کرده. خود ایشون تو مقدمش توضیح داده که آقا من چند تا رساله اینجا میارم، همش دغدغه من رسیدن به اصول مطلوبه، البته با این واژه نمیگه، منظورش همینه. اولین رسالهش دور العقل فی استنباط الحکم الشرعی، رساله خیلی خوبیه، به نظرم حتما ببینید، که مهمش هم اینه که چند صفحه اولش یه بحث تاریخی میکنه، یعنی یه اجمالی از این عرایضی که تو این جن جلسه مفصل عرض کردم آقای سبحانی اینجا اجمالاً میاره که آقا عقل چی بود، بعد کجاها اومد، چجوری اومد. بعد خود ایشون میگه ولن ما وصلت نوبل المحقق، این میشه صفحه 11 رسائل اصولیه، میگه همین توضیحاتی که تو این چند جلسه دادیم مرتبط با این جلسه ما، ایشون اینجوری میگه، میگه ولن ما وصلت نوبل المحقق خراسانی حاول تلخیص اصول، میگه سعی کرد تلخیص کنه، فقط یرای تال البحث تغییر داد نظام بحثو، فلم یعقد لکل دلیل من الادله الاربعه بابا خاصا واضحا، میگه برای هر دلیلی از ادله اربعه یه باب جدا قرار نداد. این باعث شد که خلاصه توضیح میده دیگه، این باعث شد که مباحث عقل چی بشه، پراکنده بشه. متاسفانه میگم ضربه بزرگی زده، حالا توی جنبندی فردا که نگاهی کلان میخواییم بکنیم، این روند ضربه بزرگی زده تا جایی که رسیده به، یعنی فرض کنید وقتی یه بحثی عنواندار نباشه، منسجم بحث نشه، هی آروم آروم حل بشه تو جاهای دیگه، مستقل بهش نگاه نشه، هی آروم آروم میگه آقای بحث خیلی هم مهم نبود، به جاش بحث مشتق و بحث نمید بدبخت مشتق همیشه به عنوان نماده، حالا خلاصه مثلا بعض مشتق و چی و چی عنوان داره، اول اصول هم هست بهش میپردازن، وضع اقسام وضع وضع عام خاص اینجور بحثا چقدر پرداخته میشه، بحث عقل به این مهمی، به این در واقع حساسیتی تو روایات انقدر تاکید شده، از اون بعد اخباریونی که مدعی روایاتن انقدر مخالفن، خب چیه باید اینجا تا جایی رسیده که مثلای خویی و متاسفانه یه بار دیگه متاسفانه شهید صدر میگن آقا بحث عقل حالا غلط نیست ولی خیلی هم مهم نیست. ببین تا اینجا میرسه، یعنی به من بگید میگم این حرفا اضمحلال فقاهت شیعه است، خیلی بده. خود آیه خویی رحمت الله علیه و خود شهید صدر رضوان الله، خود این بزرگواران تو فقهشون کرارن از عقل استفاده میکنن، منهج الایشهر اینا رو میشه نشون داد. حالا الان وقتش نیست من عبارات در واقع این بزرگواران رو براتون بخونم. بله همین دیگه، اینا رو ذهنتون هست به خاطر همین این حرفا رو بزن. مثلا آقای خویی کجا اینو میگن؟ من اینو دارم از این کتاب مدخل علم فقه های رضا اسلامی صفحه 170-171 اوورده، چون متنش اوورده از اینجا میخونم. این مسائل و ردود آقای خویی، مسئله چهارش صفحه پنجش، این متن آقای خویی، یعنی علالقاعده ترجمه شه دیگه، حالا آره دیگه ترجمه شه، حالا ایشون متن عربیشو نیورده. این حرف های خویه، بدون شک احکام شرعی بر طبق مسائل و مفاسد واقعی جعل شده و اموری گزاف و بی‌حساب نمی باشند، جز آنکه عقل های قاصر ما نمی تواند همه آن مسائل و مفاسد واقعی را شناسایی کند، و ان دین الله لا یصاب بالعقول. این چیه؟ این همون حدیثی معروفیه که اخباریون برای کلن کنار گذاشتن دلیل عقل بهش استناد میکنن، در صورتی که برید تو مصادرش ببینید اصلا این حدیث هم تو همه مصادر با یه تتمه ایه که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه. خب دیگه چی بگه آدم دیگه
حالا مزرفرم
خب اینا مشکلات کار دیگه دارن.
خب
خب همه مشکل دیگه دارن. همین دارم میگم بعد از آخون متاسفانه شما برید دوره وحید تا شیخو ببینید. حرفی نیست که من بزنم، یه جمع بزرگی از فقها و اصولی اون از وحید تا شیخ مفصل به اینا پرداختن. متأسفانه باعث شده که بعضیا حالا یکم جسارت ولی گفتن دیگه، فقط من نقل میکنم، گفتن آقای خویی قریب الافق به اخباریون شده تو این بحث. راستم میگن از یه جهت، اگه بخوایم فقط به این متن اکتفا کنیم، من اتفاقا سعی دارم از آقای خویی دفاع کنم. من میگم خدای خویی با اون فطرت پاک فقاهتیشون عملا تو فقهشون عملا همین الان تو ذهنم هست، مثلا ذیل باب قضا، ذیل باب قضا بحث استیناف یعنی دادگاه تجدید نظر که آقای خویی به شدت رد میکنه که آقا وقتی رفتید پیش یه قاضی، قاضی حکم کرد، دیگه معنی نداره بریم حالا تجدید نظر یا قاضی دیگه هم بررسی کنه حکم کنه، این معنی نداره. یه سری استدلال رو به کتاب و سنت میکنه، یه سرخ استدلال عقلی هم داره. ببین آقای خویی اونجا اسمش رو نمیذاره عقل، ولی عملا بیاناتی داره که اگه با عقل نخوای تبیینش کنی سر از قیاس و استحسان و مصالح مرسله اینا در میاره. قطعا خود شهید صدر کرارن، اصلا اقتصادونای شهید صدر رو ببینید همش عملا استفاده عقل در فقاهته. خیلی اینا میگم تو کار آی خوی و شهید صدر زیاده، ولی عبارتاشون یه مقدار اینجوری شده دیگه. این به خاطر عدم انسجام بحث است. متاسفانه این مشکلی که میگم ما تو این 100 سال اخیر 150 200 سال اخیر داریم، همه هم دارن، مخصوص یه نفر دو نفر هم نیست که حالا البته گاه عقل بشر امور ضروری، چون میگه البته گاه عقل بشر امور ضروری واضحی را درک میکند که درش شک و شبهه‌ای نیست، مثل حسن عدل و قبح ظلم، یعنی اون مصداقا رو میگه قبول دارم، اینو خیلی واضحه، ولی ظاهر آن است که هرچه از این قبیل باشد، هرچه از این قبیل باشد شاهد مؤیدی از ادله سمعی درباره آن وارد شده. یعنی خلاصه ما یه مصداقی پیدا نمیکنیم که عقل مستقلا تو کتاب چیزی نباشه، عقل مستقلا بیاد اینجا بخواد تکلیف وظیفه شرعی ما رو مشخص بکنه. خب این خلاف حرفیه که از روز اول شیعه زده. البته اخباریون این حرفو زدن ها، ولی خب آقای خویی هیچ وقت نمیخواد خودشو تو این مسئله ذیل اخباریون قرار بده. از روز اول از کی براتون خوندم، از قصد خوندم، ببینید بصیرت‌های تاریخی کمک میکنه. روز اول سید مرتضی چه عبارتی داشت؟ شیخ طوسی چه عبارتی داشت؟ اصلا سید مرتضی ورودش این بود، یادتونه براتون خوندم، سید مرتضی این بود که آقا حالا که دیگه دوران غیبته و دست ما از مثلا فضاش این بود دیگه، از روایات کوتاه تو بعضی مسائل که ما روایت مستقیم نداریم، قطعا عقل اینجا ازش کار میرسه، کار جدی. حالا دیگه بیان شهید صدر رحمت الله تو الفتاوى الواضحه صفحه 111 اینجوریه: اما دلیل عقلی که مجتهدین، شهید صدر اینو گفته واقعا، اما دلیل عقلی که مجتهدین و محدثین، آخه اگه شهید صدر اقتصاد اونا نمی نوش، مثلا اگه شهید صدر شهید صدر نبود، این خیلی چیزه. به من بگید میگم این کاملا متأثر از استاد شایخویه، این عبارت شهید صدر. به من بگید میگم جز متشابهات کلام شهید صدر، اصلا شهید صدر به این معتقد نیست اصلا، یعنی تمام نمیگم اصولش ولی فقهش با اون نوگرایی که شهید صدر داشت، به من بگید میگم اون نوگرایی بیش از حد. اقتصاد اونا را اگه کسی کار کنه میبینه توش، به هر حال اونقدر اقتصاد اسلامی شاید به این راحتی نگیم باشه، خیلی جهت داره به سمت بعضی جو زمانه خودش که دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم. اما دلیل عقلی که مجتهدون و محدثین در جواز عمل بدان اختلاف کردن، ببین خودش میگه مجتهدون و محدثین، یعنی قشنگ حواسش هست، نزد ما گرچه عمل بدان جایز است، یعنی ما مثل اخباریون نیستیم، ولی ما حتی یک حکم شرعی پیدا نمی کنیم. چه حرفیه؟ ولی ما حتی یک حکم شرعی پیدا نمی کنیم که اثبات آن متوقف بر دلیل عقلی باشد، بلکه هر آنچه به دلیل عقلی ثابت شود حتما به کتاب و سنت ثابت خواهد بود. این عین حرفای اخباریونه. این بهشون خدای خود شیطان ملتزم نیستن، به مطمئن باشید بررسی شده اینا تو فقهشون کرارا غیر از اینه. ولی خب ببینید اصول تا نیاد یه وقتی منسجم نشه، روش کار نشه، کار که نمیشه، حالا چقدر لزوم داشت، ضرورتی نداشت. یه متاسفانه
یه مثالی که از اون خوبی دارید
زیاده زیاده اصلا الان توی این وارد نشید الان توی این وارد نشید الان توی این وارد نشید تو طول دست مفصل اینو عرض میکنم
چی؟ سوال من همینه
نه درسته نه سعی کردن بیارن نه خیلی جا دارم میگم اصلا اقتصادان رو شهید سر دیگه دارم یه کتاب بهتون میگم شما خیلی از مباحث اقتصادان های کتاب شهید سر اصلا اینجوری نیست حالا تو طول بعد اصلا تو ریز مباحث که وارد شدیم مستقلات غیر مستقلات اینا سعی میکنم بهتون نشون بدم انشالله تهش اینه اگر هم تو فقهشون نیست اشتباه دیگه اینا ملحق عملا این تفکر ملحق به تفکر اخباری میشه نو اخباریگری شبه اخباریگری حالا دیگه اگه اصرار دارید ولی اینجوری نیست واقعیت این نیست حداقل درباره شهید صدری نیست آیه خویی یه مقداری حرفای درباره قرآن و ظواهر قرآن اینا هم دارن که اخباریون یه مقدار خوششون میاد از اون حرفا از اون آیه خویی حرفای درباره روایات و سند روایات دارن که اخباریون مند خدا موندن که کدوم قبول کنن نکنن خب این از فضای کلی حالا من یه مقدار تو ریزش هم وارد بشم توضیحاتی عرض کنم اینجوری نیست که حالا هیچ بحثی هم نباشه من تا الان داشتم میگفتم این دیگه یه بحث عنواندار مستقل به عنوان ادله عقلیه یه جا منسجم باشه دیگه بعد از شیخ و آخون پیداش نمی کنید یعنی تو رسائل اینو پیدا نمی کنید بلکه دیگه باید تیکه تیکه بگردید من الان سعی دارم بعضی آدرس ها رو بهتون بدم از رسائل به بعد که این تیکه تیکه ها رو تو اون آدرس ها میتونید پیدا بکنید واضحه تیکه تیکه فقط یه جا منسجم نیست مثلا تو رسائل شیخ کجا میشه بحث عقل و یه تیکش رو پیدا کرد همون اوایل رسائل بحث قطع که اولین بحثشه چند تا تنبیه داره تنبیه دومی که ذیل قطعه شیخ انصاری رحمت الله به قطع حاصل از مقدمات عقلیه میپردازه دقت کنید بحث قطع تنبیه دومش قطع حاصل از مقدمات عقلیه است عملا میشه در واقع میشه همین رسائل جلده 1 صفحه 51 عملا تو این تنبیه عملا داره حرف اخباریون رو رد میکنه ببین اخباریون میگن که در واقع دلیل عقل اصلا دلیل و منبعی برای فقه نیست شیخ اونجا میخواد بگه نه اگر دلیل عقل قطع آور باشه منبع هست یعنی میگه قطع حاصل از مقدمات عقلیه چی هست؟ حجت هست یعنی دلیل عقل منبع هست برای ما حالا اینو از یه زاویه دیگه داره وارد میشه از زاویه قطع داره وارد میشه ولی عملا این بحث عقل از یه تیکش ها عقل خیلی ابعاد دیگه داره این به هر حال تو رسائل هست به خاطر همین حواشی رسائل مثلا شروع رسائل رو ببینید اینجا میتونید ناظر به عقل حرفای خوبی تو متأخرین پیدا بکنید میگم دیگه بعد بگردیم دیگه متأسفانه یه جا که جمع نیست بعد بگردیم تیکه تیکه جمع کنیم رسائل پس سلطان بحث عقلش اینجاست سلطان که چه عرض کنم اونجایی که دیگه میشه پیدا کرد یه بحثایی اینجاست به طور خاص بعد از رسائل توی کفایه چی؟ توی کفایه در واقع آخوند کل اصول رو که چند مقصد میکنه مقصد شیشش میشه امارات تو مقصد شیش یه مقدمه اولایی داره که احکام قطع اونجا داره میگه توی اون مقدمه اولا که احکام قطعه امر سادس که بحث حجیت قطع قطعه من دارم دقیق بهتون میگم که ببین پس مقصد شیشم که اماراته یه مقدمه اولایی داره احکام قطعه که اون چند تا امر زیدش امر سادسش حجیت قطع قطعه اون وسطش در واقع به حجیت قطع طریقی میپردازه ببینید همش بحث قطع شد تو دل بحث حجیت قطع طریقی در واقع به همون بحث قطع حاصل از مقدمات عقلی میپردازه یعنی اون تنبیه دوی رسائل و آخوند اینجوری تو کفایه جانمایی کرده میبینید چقدر بحث فرعی فرعی شده یه بحث ریز ریز زیده یه چیزی اونجا باید برید بحث عقل و اونجا در واقع توی کفایه پیدا کنید البته توی کفایه و توی رسائل یه جای دیگه هم هست اینجا جای اصلیش بود ولی مثلا ذیل براءت اونجایی که دارن دلیل عقل بر براءت رو بررسی میکنن در واقع اونجایی که دارن براءت عقلی رو بررسی میکنن یا ذیل استصحاب اونجایی که دارن میگن آقا قدما استصحاب و اماره میدونستن ظنی میدونستن دلیل عقلی داشتن ما نمیدونیم و ذیل تعادل و تراجیح ذیل تعادل و تراجیح مخصوص بحث در واقع حکومت و ورود اونجا به یه تناسبی به اینا میپردازن یکی هم بحث انسداد یکی هم ذیل بحث انسداد در واقع ادله عقلی بر انسداد، یکی هم اونجا. این چند جا، همین چند تایی که عرض کردم، معمولا بحث عقل تیکه پاره هستش، ولی اینی که گفتم مقدمات قطع حاصل از مقدمات عقلیه، اون اصلی تر است. البته مثل آخوند که مباحث الفاظم داره، خب مقدمه واجب هم داره، مسئله زد و جدا داره، اجتماع امرون اینا رو جدا داره. تو این پنج تایی که خب شیخ نداره، تو رسائل مباحث الفاظ نداره، آخوند که اینا رو جدا داره، اینجا هم به تناسب به بحثای غیر مستقلات پرداخته. تو این پنج تا مقدمه واجب از همه مهمتره، چون اول مقدمه واجب یه بحثی در گرفته که آقا این بحث مثلا عقلیه یا شرعیه، چجوریه، یا حرفایی در گرفته. اول مقدمه واجب هم حرفای خوبی تو قاعده ملازمه یه حرفای پیدا میبینیم، همش تیکه پاره است. برای من دارم سعی میکنم تیکه پاره رو جمع کنم، سر و شکل بهش بدم. یعنی خیلی جا داره که یه کتابی نوشته بشه همه این تیکه پاره های بعد از آخوند رو یه جا جمع کنه، یه جور بازسازی باب عقل از متون بعد از شیخ آخوند بکنه. خیلی جاش خالیه همچین چیز، میشه یه مقاله خوبی هم تو این شکل بگیره، این خیلی جا داره. خب اینم از کار آخوند. حالا دیگه هر کی بعد از آخوند اومده درس خارجا، همه غالبا ناظر با آخوند بوده، همین جاها باید برید حرفای بعدی ها رو نسبت به عقل پیدا بکنید. واضح شد؟ یعنی الان دیگه اصل بحث رو عرض کردم خدمتتون، ولی یکی عرض کنم که بین شیخ و آخوندم یه چند نفری هستن، شاید اسم اینا رو کمتر شنیدید. مثلا فرض کنید آقای نهاوندی هستش، نمیدونم میرزا حبیب الله رشدی هستش، چند نفر هستن اینجا. خیلی بحث خاصی ندارن اینا، میگم مثلا بحث مقدمه واجب دارن، میتونید برید اونجا نگاه کنید، ولی خیلی پراکنده بحثایی دارن. یه نفری که این وسط هست، یعنی بین شیخ و آخونده، یعنی جزء شاگردان شیخه و بحث عقل و داره، کیه؟ سید علی قزوینیه. سید علی قزوینی که یادم قبلا هم یه بار دربارش بهتون توضیح دادم که متاسفانه قدر ایشون مجهول مونده، فرد خیلی مهمیه. ایشون شاگرد مستقیم شیخ بوده، دو تا اثر مهم داره. اول یه تعلیقه مبسوط بر معالم می‌نویسه، بعد آخر عمرش این تعلیقه رو فشرده‌شو تبدیلش می‌کنه به حاشیه بر قوانین. حاشیه بر قوانینش معروف بوده بین علما، الان چون چاپ نمیشه اون تعلیقه معالم چاپ میشه، اما خیلی برام جالبه، هرچی که چاپ میشه مد میشه. خب بابا باید بدونید اینا تو تراث ما، اونی که همه می‌دیدن حاشیه قوانین بوده. تعلیقه معالمش هم الان هست، همین تعلیقه معالمه، هم تو حاشیه قوانین. کجا به نظرتون ایشون وارد شده؟ احسن، قوانین اصلا خودش مفصل یه باب ادله عقلیه داشت، همونجا ایشون هم وارد شده، ولی مفصل تر از اون تو این تعلیقه معالم است، چون تعلیقه معالمش خیلی مفصله. تو تعلیقه معالم به نظرتون کجا وارد شده؟ همون جایی که صاحب هدایت المرشدین وارد شده بود. کجا وارد شده بود؟ یادتونه گفتم به بهانه مقصد هشت. مقصد هشت چی بود؟ تو معالم، به این معالم خودش بحث عقل نداشت، مقصد هشت معالم قیاس و استصحاب بود، به تناسبش اونجا وارد شدن. در واقع بخوام آدرس بدم از سید علی، از این حاشیه در واقع معالمش، میشه جلد 5 صفحه 466 تا 549، بیش از 80 صفحه. نمیگم حالا خیلی بحث ویژه‌ای مثلا، نه خیلی خوبه پرداخته، یعنی کسی که جزء شاگردان شیخه ولی پرداخته اینجا، منسجم هم پرداخته، که اینم به برکت حاشیه یه چیزه ها، به برکت حاشیه یه صاحب هدایت، چون صاحب هدایه همچین چیزی داره که البته گفتم صاحب هدایه خودش با قلمش اونجا به عنوان حاشیه ننوشته، از وسط به بعدش رو دامادش جمع کرده از عباراتش دیگه، ولی خب هست. حالا بریم دیگه بعد از آخوند. البته بگم آخوند یه کتاب دیگه هم داره، 15 تا رساله کوچیک به اسم فواید الاصول. آخوند علاوه بر کفایه یه 15 تا تکنگاری به قول امروزی ها، 15 تا رساله کوچیک هم داره به اسم فواید الاصول چاپ شده. این غیر از فواید الاصول ناینی ها، اسما شبیه همه، ببینید اینا رو باید قاطی نکنید با هم. فواید الاصول اتفاقا فایده 14ش که میشه صفحه 129 اصلا درباره ملازمه بین عقل و شرعه. من همیشه میگم کاش آخوند این فایده 14 رو قشنگ یه جا تو کفایه می آورد، قشنگ یه بحث که تیتر داره ملازمه عقل و شرع، اینو یه جا می آورد توی کفایه، هیچ جا تیتروار خیلی منسجم یه بحث اینجوری نیست، یعنی این تیکه فواید اگه به کفایت ملحق میشد باز خیلی خوب بود. بحثا کارتون خواب شد دیگه تو کفایت، بحثای عقل. مثلا فرض کنید بحث ملازمه ای که تو فایده 14 آورده رو تو چیز توی کفایه ذیل تناسب، یعنی از این سه جلدی ها میشه جلد 3 صفحه 333 کفایه. یه آدرس دیگه هم دارم فکر کنم از این تک جلدی اینو نوشتم، صفحه 321 تک جلدی فکر کنم آل البیت حالا نمیدونم، که در واقع بحث ملازمه رفته به بهانه ذیل یه بحثی مثلا تو استصحاب یا ذیل یه بحثی توی چیز تعادل و تراجی مثلا اونجا مطرح شده. حالا بیایم تو بعدی ها، مثلا ناینی. ناینی بخوام چند تا ببین مثلا شما چجوری باید پیدا کنید. اولا این جاهایی که عنوانایی که گفتم دیگه باید حساس باشید، برید همین جاها رو ببینید. یه راه ساده ترش اینه که چند تا کلید واژه اونا رو مثلا سرچ کنید، معمولا این جاها رو میاره، مثلا الادله العقلیه یا الدلیل العقلی یا مثلا مقدمات العقلیه یا مثلا قاعده الملازمه. این کلید واژه معمولا این جاها رو میاره، ولی من اون جاهاش هم خدمتتون عرض کردم که بتونید به تناسب پیدا بکنید دیگه. حالا این آدرسایی که میگم عملا همش ذیل اونجا هست. مثلا ناینی نمونه است، نمیخوام بگم مثلا اینا، چند تا نمونه است که بحثای تقریبا مهمشون اینجاست. تقریبا مثلا ناینی فوائد جلد 3 صفحه 57 که ذیل همون بحث قطعه میگه وحیث این جدول کلام الی ذلک. ببین فضا رو نکنید، میگه حالا که کلام کشیده شد به اینجا، یم بقی بیان و نبذت من المباحث راجعه الی مستقلات عقلیه. ببینید مستقلات عقلیه چقدر بدبخ شد، مستقلات عقلیه برای خودش چقدر شخصیت پیدا کرد از وحید تا شیخ، بعد آخوند که اینجوری شد، الان تو نگاه ناینی اینه که بس استطرادی شد. خب اصلا اینجوری نیست. وقتی ناینی اینجوری نگاه میکنه، شاید شایخوی چی میگه دیگه؟ یا عقل اصلا کبراییه که صغرا نداره. این در واقع زاویه پیدا کردن از مسیر صحیح همین جوریه دیگه، تدریج تاریخی. جلد 3 صفحه 57 ایشون میگه هر چند جرر کلام الی ذلک ذیل بحث قطعه، میگه الان که تا اینجا اومد یه هم بقیه بیان نبذات مواضع راجع به مستقلات عقلیه. والقوم نگاه کنید، والقوم و این اتا البحث من ذلک و صنفوا فیها رسائل الا انه لما کان خارجا لما کان خارجا عن المقصود. میگه از مقصود بحث چرا خارجه؟ مشتق داخله، نمیدونم وضع داخله، همه اونا داخله. همین عقل که اتفاقا خیلی مهم و پربحث و میبینید امروز چقدر حساس بحث، این خارجه دیگه. فالانسب ان نقتصر بالاشاره الى یه خلاصه چیزایی بگید قشنگ با عقب گرده، یعنی اون اوجی که دیدید از وحید تا شیخ به یه اوجی رسید بحث. خب بعد علمای ما اون اوج رو ادامه بدن، نه اینکه دوباره عقب گرد کنیم. اگه بحث عقل خوب منقح بشه، یادتونه یه دوره یو گفتم ببینید اینکه عقل بحث نمیشه، همه بعضی فکر میکنن ما که میگیم عقل بحث بشه به خاطر اینکه میخوایم عقل رو به زور بیاریم تو فقاهت، نه، عقل که بحث بشه جلوی خیلی از استفاده های نابجای عقل به اسم عقل گرفته میشه. اگه بحث عقل خوب بحث شده بود، الان روشنفکرها به اسم عقل و عقلا و اینا این همه شبهات و اینا نمیتونستن وارد بکنن. این یه تجربه تاریخی من دو جلسه پیش بود عرض کردم، بازه بین در واقع شهید اول تا اخباریون چه اتفاقی افتاد. شهید اول که تو مقدمه ذکر بحث عقل و خوب آورد، گفتم خیلی جا داشت بعد از شهید اول مثل شهید ثانی، مثل مقدس اردبیلی، مثل محقق کرکی، اینا مثل مخصوص صاحب معلم بپردازن. نپرداختن به عقل، یعنی اونا یادتون اونجا یه دوره چی داشتیم، یه دوره پسرفت داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید نتیجه دقیق خیلی مهم اینه که میگم بعضی فکر میکنن اونایی که هی داد عقلو میزنن سینه چاک میکنن برای عقل، میخوان به زور عقلو بیارن تو فقه. اتفاقا من حرفم اینه که اگه ما نیاریم عقلو خوب صحبتشو نکنیم، ناخودآگاه از عقل ظنی استفاده میکنیم. همون اتفاقی که بعد از شهید اول افتاد که اصلا منجر به اخباریگری شد. یعنی وقتی از عقل مستقل بحث نکردن، همینجوری هی ناخودآگاه ازش استفاده کردن، عملا رفتن به سمت استفاده های از عقل ظنی، فقه شیعه یه مقدار منحرف شد. همین اتفاق داره تو این 100 سال اخیر میفته. باید از عقل منسجم و مفصل بحث کنیم تا مشخص کنیم. آقا مثل خود امام، حضرت امام چند بار تا حالا گفته آقا اگر کسی تو بحثای عقلی تو فلسفه خوب کار کنه اتفاقا فلسفه رو با فقاطی نمی کنه. اونایی که یه ذره فلسفه مالی شدن و رفتن یه ذره خوندن سریع هر جا میرسن تو اصول یا تو فقه هی دوست دارن اونا رو بیارن. خود امام چند بار اینو گفته، به نظرم خیلی حرف خوبیه. اتفاقا کسی فلسفه رو خیلی خوب بخونه میفهمه کجا نباید استفاده کنه. اونی که نمیخونه فکر میکنه نه دیگه حتما یه بحثای مهمیه، حالا اینا میتونم اسمم بیارم اینا، ولی دیگه، ولی بدونید به هر حال این فضا فضاییه که به یه در واقع بحث نکردن از عقل صحیح داره ناخودآگاه راه ورود عقلای ناصحیح رو باز میکنه. این که از آسیبای مهمیه که الان کرارن وجود داشت دیگه. بعضی از این بزرگان معاصر هم آدم درباره نراقی و کاشف الغطا و وحید و اینا خیلی راحت حرف میزنه، میگه اونجا اشتباه کردن اینجا فلان کردن، ولی درباره معاصری خب نمیشه اینجوری گفت دیگه. میشه مثلا نمیشه، یعنی خلاف ادب و اینا هم هست. برحال اینا رو باید مثلا 100 سال 200 سال بعد مثلا بیان یکم راحت تر از داره بعد بنویسن اون موقع چاپ کنن. یا مثلا اجود جلد 2 صفحه 37 دوباره همین ذیل قطعه که خدا شکر اونجا باز عنوانش حداقل بهتره، فی تحقیق قاعده الملازمه و ما ذهب الیه الاخباریون من عدم اعتبار دلیل العقلی فی احکام الشرعیه. یعنی این تیتری که آیه خویی داده به حرف آیه ناینی، حالا علالواد ناینی هم اینو جدا، این خوبه، میخوام میگم تاپ میشه اینا تیتردار عنواندار بشه خوبه. من دارم موازی رو میگم که میتونه این تراث پراکنده معاصر دیگه. آغازیا تو مقالات متاسفانه خیلی بحثه، با اینکه ببینید آغازیا اصلا معروفه به چی؟ به خیلی دیگه عقل گرایی و دقتای فلان اینا، ولی اصلا از عقل بحثی نداره. همین نکته که دارم میگمه، کتابی که خودش با قلم خودش نوشته بحث مستقل منسجمی درباره عقل اونقدی که حتی ناینی و اصفهانی دارن هم حتی نداره. عقل درس خارجش بوده، مثلا فرض کنید منهاج الاصول جلد 3 صفحه 46 تا 60 که اصلا تیز داره الملازمه بین حکم عقل و شر. اصفهانی فرد مهمیه. اصفهانی خب میدونید اصفهانی اصلا اثر مستقلی نداره که بخواد حالا اینو منسجم جمع بکنه، ولی خب حاشیه در واقع کفایش خیلی مهمه. همون جایی که از کفایه گفتم، ایشون معمولا حاشیه های به درد بخور زیاد داره، مخصوص یه حاشیه‌اش که دیگه خیلی مهمه، چون میدونید اصفهانی یه مبنای خاص داره، همون مبنای چی؟ تقریر خاص از حسن و قبح و میبره تو مشهورات و اینا که مرحوم مظفر هم این حرفا رو گرفت و تو مشهورات منطق آورد و تو اصول مظفر هم آورده که میخونیم. مرحوم اصفهانی این حرف کجا زده؟ تو بحوث که نیست. و این بحوث اگه ایشون بحوث رو کامل نوشته بود، بحوث منظورم اسم خوبی نیست، بحوث گفتم اینو چیز گذاشته، اینو اون در واقع کسایی که چاپ کردن چون سه تا رساله بوده گذاشتن بحوثون فی الاصول، خیلی اسم بدی گذاشتن، چون با بحوث شهید، خود شهید هم دو تا بحوث داره، یکی عبدالساتر یکی آیه هاشمی شاهرودی رحمت الله، اصلا بحوث تو بحوث شده خلاصه. اون چیزی که در واقع اصفهانی سعی کرد اصول یه بار بنویسه متاسفانه چند صفحه اولش رو نوشت دیگه، اگه کامل نوشته بود به نظرم قشنگ بحث عقل و اینا، حالا اینا باز تو خودش هم توضیح داده بود که جدا می آورد، ولی خب نرسید که انجامش بده. توی کفایه خصوصا ذیل جلد 3 صفحه 300 در واقع این جلد 3 صفحه 333 که عرض کردم، این آدرس خود نهایت الدرایه است، اون آدرسی که از کفایه گفتم. شما کفایه چیزو بیارید، کفایه آل البیت رو بیارید، تک جلدی کفایه آل البیت تک جلدی صفحه 321، ببینید چه بحثی میشه. ذیل استصحابه 321، آل البیت تک جلدی کفایه صفحه 321. نه ذیل چیه؟ ذیل ذیل بحث استصحابه امارات. حالا خلاصه این آدرس نهایت و درایه است جلد 3 صفحه 333 که در واقع اون بحث مشهور مبنای مشهوراتش رو اصفهانی میاره. چندین و چند جا اصفهانی، مثلا من چند تا آدرس بدم که مرتبط با دلیل عقل و ملازمه عقلی و بحث حسن و قب میاره. جلد 1 صفحه 40، این آدرس های نهایت و درایه است، نهایت و درایه حاشیه کف. جلد 2 صفحه 8 که ذیل بحث مقدمه واجبه، جلد 3 صفحه 186، جلد 3 صفحه 313، جلد 3 صفحه 384، جلد 4 هم نوشتم از اون چند جلدی چاپ کردم؟ 6 جلده اون آل البیت، چون من خودم 3 جلدی شو دارم، یه 3 جلدی هم چاپ شده، این از اون 6 جلدیه که توی سی دی ها هست. جلد 4 صفحه 99، جلد 4 صفحه 200، ظاهرن حالا من یکم توی این آدرس رو بعضی رو شک کردم، 237. حالا ذیل خود بحثا که رفتیم، ذیل مستقلات و غیر مستقلات مفصل اینا رو میگیم انشالله. جلد 1 صفحه 40. خب که در واقع مرحوم مظفر عملا اهمیت عقل و انسجامش رو تا حدی از اصفهانی گرفته، ولی من بهتون بگم مرحوم مظفر خودش این بحث، حالا من برام مهمه که ببینم مرحوم مظفر چی شده که اینقدر این بحث براش جدی شده که مستقل کرده، هنوز به جنبندی نرسیدم که چرا ایشون اینقدر دغدغه پیدا کرده، مگر بگیم اصفهانی سر کلاس درس اینقدر دغدغه، یا بگیم نه اصلا خود مرحوم مظفر با فتانت خودشون بگیم، چون خیلی کار بزرگی کرده مرحوم مظفر، یعنی فضای قالب زمانه خودش، چون روحیه مدرسه نجف هم اینه که اصلا فضای قالب زمانه رو دست نمیزنه، این یه خلاف عادت خیلی عجیب از مرحوم مظفره. مدرسه نجف میگم هرچی استاداشون بگن فکر کنن هموناست دیگه، نمیرن مثلا کتابای قبلی رو سیر تاریخی بررسی کنن. مرحوم مظفر اصلا با کمال من واقعا تعجب میکنم، احسن داره مرحوم مظفر که اون ذیل همون دلیل عقل هست سیر تاریخی رو برده صفحه 474 و 5، خیلی کار بزرگی کرده، واقعا افکار عظیمی کرده. بله بله میگم حالا، ولی اینقدر قلیز بله کار تاریخی بکنه، این کار تاریخی رو من نمیدونم از کجا یاد گرفته، چرا خب مثلا چرا جاهای دیگه این کارو نکرده، چی شد تو این مسئله اینقدر حساس شده؟ یعنی علالقاد آدم میتونه این حدسایی بزنه که آقا زمانه ایشون مواجهه با در واقع شبهات بوده و عمل خیلی مهم بوده. حالا یه سری چیزا میشه گفت که تو جنبندی هم عرض میکنم، حالا بذارید. حالا این نهایت الدرایه آیه خویی، نفر بعد آیه خویی، آیه خویی هم همینطور که همون پراکنده ذیل جاهای مختلف تو تقریرا مختلف داره شو دیگه، مثلا من چند تا آدرس بهتون بدم، مثلا غایت المعمول صفحه 434 که اول مسئله زده، یا مثلا غایت المعمول جلد 2 صفحه 193، صفحه 195، صفحه 496، یا محاضرات به طور خاص این مهمه، محاضرات جلد 2 صفحه 361 قاعده ملازمه رو بحث میکنه، ذیل مقدمه واجب 361، یا مثلا مصباح الاصول آدرس خیلی مهمه آی خویی اینه. مهم که میگم همش تو همون فضا هست، فقط چون تیک پاره است میخوام اینا رو جمع کنید. مصباح الاصول آی خویی جلد 1 صفحه 58 همون قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو داره، یعنی ذیل اون بحث. یا مثلا هدایه، من دارم از تقریرهای مختلف میگم که ایشون تو سالهای مختلف این بحثا رو داشته، هدایه جلد 2 صفحه 121 ذیل مقدمه واجب از قاعده ملازمه، الهدایه جلد 2 صفحه 121، الهدایه جلد 4 صفحه 34 هم ذیل استصحاب. نمای خویی شهید صدر، شهید صدر بحوث عبدالساتر، بحوث عبدالساتر خب میدونید خیلی مفصله دیگه، بحوث عبدالساتر جلد 8 صفحه 308، اینا بحثای مرتبط داره ها، نمیام حالا همش، جلد 8 صفحه 308، جلد 11 صفحه 11-12، چقدر اینجا قشنگه، یعنی به وزان همین کاری که مرحوم مظفر تو عقل کرده سیر تاریخی بررسی کرده و احیا کرده یه بحثو. شهید صدر شاید اینو کمتر شنیده باشید، شهید صدر همین کارو تو اصول عملیه کرده، برید همین آدرسی که میگم ببینید، جلد 11 صفحه همین 11-12، نه این جلد 11 است که در واقع سیر تاریخی اصول عملیه رو میگه که تو بحوث های شاهرودی میشه جلد 4 صفحه 119. قطعا خب شهید صدر سبک کار تاریخی داشته، از مرحوم مظفر من یکم تعجب میکنم چون از این کارا نمیکنه، شهید صدر خب تاریخ و اصول داره و فلان، اصلا شهید صدر خیلی قشنگه، یعنی همون قدی که کار مرحوم مظفر تو عقل قشنگ بود، کار شهید صدر تو اصول عملیش که سیر تاریخیشو گفته نکات خیلی مهمی هم گفته. ببخشید گفتم بوسای هاشمی همین بحث تاریخیه رو جلد 5 صفحه 25، یادرس دیگر اشتباه رو جنگ گفته بودم، یعنی بحث تاریخی تو عبدالساتر 11-11، تو آیه هاشمی شاهرودی رحمت الله 5-25. حیف این آدم ها بعد 90-100-120 این ها عمر کنن. شدیدتر خب اینا بحثای مرسومشه. مثلا اگه میخوان تو همین بحوث عبدالساتر جلد یک صفحه 111 از قاعده ملازمه و ادله اربعه و اینا یه مقدار صحبت کرده، جلد 5 صفحه 122 ذیل مقدمه واجبه، جلد 8 صفحه 131 اینا آدرسای بحوث عبدالساتره، یا بحوث های شاهرودی جلد 5 صفحه 25 رو که گفتم، جلد 4 صفحه 119 رو گفتم، جلد 7 صفحه 172 هم هست. حالا جلد 4 صفحه 119 بلای بس. ولی شهید صدر کار جالبش کجاست؟ حلقاته. کدوم حلقه؟ حلقه ثانیه. یه عنوان جدا اونجا هستن داره ذیل، برید ادله محرزه ذیل اونجا تقسیم میکنه ادله محرزه رو به شرعی و عقلی، که قشنگ ذیل ادله محرزه عقلی که حالا به اون چاپی که من تو سی دی فکر کنم دیدم صفحه 309 میشه پیداش میکنید، ادله محرزه شرعی عقلی داره عقلیش، که اونجا تا حدی بحثای عقل رو تا حدی جمع کرده که این خب کار خوبیه انصافا، از اینو از مرحوم مظفر گرفته، یعنی تو اینجا انصافا فضل تقدم با مرحوم مظفره. مدرسه قوم هم گفتم متاسفانه انتظار هست مثلا علامه طباطبایی تو بحثای تفسیری عالی این بحثا رو داره، ولی تو اصول اونجوری باز پراکنده است، یعنی ذیل همینجاها پراکنده است، امام بازم همینجور پراکنده است، آقا مصطفی باز پراکنده است، بعد آقای جوادی تا حدی مثلا یه جاهایی مثلا اون کتابای منزلت عقل و اینا تا حدی اشاراتی دارن که خیلی به درد کار فقه اصول اونقدر نمیخوره، اونی که به درد کار فقه اصول بخوره همون کاریه که در واقع آقای سبحانی کرد و بهتون معرفی کردم تو رساله اصولیه، تا حدی اون میشه گفت تو مدرسه قم آبرویی شده که آقا به هر حال مدرسه قم هم به بحث عقل پرداخته تو همون رساله اصولیه رساله اولش. حالا به لطف خود ما بحثای سیر تاریخی عقل رو به پایان میرسونیم. البته بگم خیلی بحثای تکمیلی تو سیر تاریخی هست، من بحث زیاد بود که میخواستم اینجا بگم، ولی گفتم که چون اول بحثید الان دیگه بیش از این اینجا معطلتون نکنم، رفتیم جلوتر ذیل خود ملازمات مستقلات ذیل غیر مستقلات نکات تاریخی هر کدوم هم مستقل مستقل که میگیم عملا موضوعی موضوعی، یعنی تو مستقلات دقیقاً چه سیر تاریخیه، تو غیر مستقلات تو مسئله ذیل تو اونا خیلی کمک میکنه. حالا جلسه بعدم میخوایم اثر و ثمره عملی این سیر تاریخی و جنبندی اون چند تا مقدمه 14 تا مقدمه‌ای که چند جلسه پیش گفتیم و انجام بدیم و دیگه وارد بحث بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.